وروسته چلال زی اجازه غواړم تر بیا او اوس به ملیحا احراری او عبدالقادر حبیب دری خبری مجله وړاندې کړي.
تشکر فرشته جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 است در این برنامه میشنوید که انترپول یا پلیس بین المللی گفته است مقامات افغان نتوانستند به اداره های بین المللی اجرایوی قانون در مورد هویت صدها زندانی معلومات بدهند که روز دوشنبه از محبس قندهار فرار کردند و به نظر می رسد بیشترشان طالبان باشند. و سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید شواهدی در دست است که روز هم زندانیان در محبس های ریاست امنیت ملی افغانستان شکنجه می شوند. این گزارش اشاره تا لحظات بعد دنبال میکنیم. اما حالا خبرهای افغانستان و جهان از قادر حبیب.
در اثر چپه شدن یک بس مسافربری در ولایت زابل 20 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان گزارش‌های را رد کردند که گویا زندانیان در این ریاست شکنجه می‌شوند. وزارت داخله مراکش می‌گوید در اثر یک انفجار در مرکز این کشور 14 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند و بر اساس گزارش‌ها 12 شورشی در حمله هوایی ناتو در لیبیا کشته شدند. مشروع اخبار. در اثر واژگون شدن یک بس مسافربری در شهرهای جنوبی افغانستان به گفته پلیس ترافیک 20 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. این بس در شهرهایی که کابل را به قندهار وصل می کند در ولایت زابل چپه شده است. محمد الله خان مدیر پلیس ترافیک قندهار با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که متاسفانه در اثر تصادم در ولایت زابل 20 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وی وضعیت اکثر مجروحین هم وخیم می باشد. مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان گزارش‌ها و ادعاهایی را رد کردند که گویا زندانیان و توقیف شدگان در این ریاست شکنجه می‌شوند. سازمان حقوق بشر و تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان می‌گویند که در شماری از ادارات امنیت ملی زندانیان شکنجه می‌شوند. اما لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که هیچ زندانی مورد شکنجه قرار نمی‌گیرد.
در ادارات امنیت ملی در محابس و توقیف خانه ها یا بهتر بگیم در نظارت خانه هیچ نوع شکنجه صورت نمیگیره و موجود نیست، چرا قانون اساسی افغانستان هر نوع شکنجه را ممنوع قرار داده.
شماری از فعالین حقوق بشری در افغانستان به این مسئله اشاره کردند که زندانیان در برخی از ادارات امنیت ملی بیشتر از 72 ساعت به طور غیر قانونی نگهداری میشوند و مورد شکنجه قرار میگیرند. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند رئیس زندان عمومی این ولایت و 7 تن دیگر از مسئولین دولتی در ارتباط به قضیه فرار زندانیان در ولایت قندهار بازداشت شدند. یک منبع مسئول که از افشای نامش خودداری کرد امروز به رادیو آزادی گفت غلام دستگیر مایار رئیس زندان سرپوزه و 7 تن دیگر از کسانی که در این زندان ماموریت داشتند صبح امروز بازداشت شدند. به گفته همین منبع این تعداد از افراد بازداشت شده قرار است به زودی برای تحقیق به کابل انتقال داده شوند. بازداشت این گروه از مقامات دولتی پس از آن صورت می‌گیرد که در دوشنبه شب گذشته حدود 500 تن از زندانیانی که گفته شده با حفره تونل یا زیرزمینی از زندان فرار کردند که اکثر آنان زندانیان مربوط به گروه طالبان بودند. و مقامات ملی در ولایت پکتیکا میگویند که یک تن از بزرگان قومی در این ولایت به وسیله افراد مسلح ناشناس کشته شده است. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا به رادیو آزادی گفت که ملک عمر خان که عضویت شورای ولسوالی بهیاخیل را داشت شب گذشته در نزدیکی منزلش کشته شد. به گفته سخنگوی والی پکتیکا عمر خان یکی از کسانی بود که در راه استقرار صلح در ولسوالی یحیاخیل تلاش میکرد. رادیو آزادی. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. 5 تن در اثر انفجار بم کنار سرک در مسیر یک موتور یک بس قوای بحری پاکستان کشته شدند. این سومین حمله از این نوع است که در این هفته در شهر کراچی رخ می‌دهد. کشته شدگان شامل 4 کارمند قوای بحری و یک عابر سوار بر موتورسیکل می‌باشند. بیش از 10 تن دیگر در این انفجار زخمی شدند. طالبان مسئولیت همه این حملات را به عهده گرفتند. وزارت داخله مراکش میگوید در اثر انفجار در یک کافه در مرکز این کشور که در میان خارجی ها از شهرت زیاد برخوردار بود 14 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. آژانس خبری رسمی این کشور از وزارت داخله نقل قول کرده که در یک اعلامیه گفته است این انفجار یک عمل جنایی بود است. همچنین گفته شده است که خارجی ها در بین تلفات این انفجار شاملند. جزئیات بیشتر در مورد دادن نشده است. گزارش های اولیه حاکی بودند که این انفجار احتمالاً در اثر تراکم گاز در زیرزمینی این ساختمان رخ داده است. گزارش ها کیان که در اثر یک حمله هوایی ناتو در شهر در حال محاصره مصراته 12 تن از شورشیان سهوان کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. این حمله روز چهارشنبه در روز دوم درگیری های شدید در شهر بندری مصراته صورت گرفته است. یک سخنگوی شورای ملی انتقالی شورشیان شمس الدین عبدالملک گفته است که در جنگ اشتباهات رخ می دهد و جلوگیری از آن دشوار است. ناتو در حال حاضر در این مورد تبصره نکرده است. ظاهرا این سومین بار است که شورشیان در حملات هوایی ناتو در لیبیا کشته می شوند. گروه حقوق بشر سوریه می گوید حداقل 500 تن از غیر نظامیان هنگام سرکوب تظاهرات در جریان چند هفته گذشته در این کشور توسط قوای امنیتی کشته شدند. سازمان حقوق بشر موسوم به سواسیه همچنین گفته است که هزاران تن از سوریه‌ها به دنبال تظاهرات علیه رژیم بشار الاسد در 6 هفته گذشته بازداشت و ده‌ها تن دیگر مفقود شدند. در یک اعلامیه که امروز انتشار یافت این گروه گفته است که نام‌های حداقل 500 نفر را دارد که کشته شدند و از جامعه بین‌المللی خواسته است برای جلوگیری از خونریزی در این کشور اقدام کند. سواسیه توسط مهند اهلحسنی وکیل مدافع حقوق بشر اساس گذاشته شده که خود در زندان به سر می‌برد. یک محکمه نظامی در بحرین امروز 4 مرد را به اتهام کشتن 2 پلیس در جریان تظاهرات ضد حکومتی ماه گذشته به مرگ محکوم کرده است. 3 تن دیگر به حبس ابد محکوم شدند. این 7 نفر در عقب درهای بسته به اتهام قتل‌های عمدی محاکمه شدند. در اواسط ماه فوریه در بحرین که یک سلطنت برابری سنی است، اعتراضات ضد حکومتی برابری شیعیان آغاز شد. حداقل 20 تن در جریان سرکوب اعتراضات ضد حکومتی و شمول 4 پلیس کشته شدند. اسرائیل و متحدان آمریکا به دنبال اعلان موافقت مصالحه میان گروه‌های فتح و حماس فلسطینیان با نگرانی عکس‌العمل نشان دادند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته صلح با حکومت متحد فلسطینی ممکن نخواهد بود زیرا که حماس خواهان محو اسرائیل بوده است.
رشد فلسطینی تخال لفخو او شلوم ام اسرائیل
وای میگوید اداره فلسطینی باید میان صلح با اسرائیل و یا صلح با حماس یکی را انتخاب کند. احتمال صلح با هر دو امکان ندارد. حماس خواهان از بین بردن اسرائیل است. این سازمان این را علنا میگوید. بر شهرهای ما راکت پرتاب میکند. راکت های ضد تانک را بر کودکان ما فایر میکند. قصر سفید حماس را یک گروه تروریستی خوانده و گفته است که حکومت فلسطینی که آرزوی صلح با اسرائیل را دارد باید از خشونت دست بکشد و حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. در توافقنامه‌ای که روز چهارشنبه صورت گرفت و رئیس اداره تشکیلات خودگردان فلسطینیان محمود عباس که از حمایت غرب برخوردار است به موافقه رسیدند که پیش از انتخابات جدید در ظرف یک سال برگزار خواهد شد یک حکومت موقت را تشکیل دهند. و گزارش شده است که حداقل 160 تن در اثر تندباد و طوفان شدید که در جنوب ایالات متحده رخ داده کشته شدند. مقامات در ایالت آلاباما از مرگ 128 تن بر روز چهارشنبه گزارش دادند در حالی که گفته شده 32 تن دیگر در میسیسیپی جان دادند. همچنین از تلفات جانی در جورجیا و تنسی گزارش شده است. مقامات در 7 ایالت وضعیت اضطرار را اعلام کردند.
خبرهای افغانستان و جهان بود از قادر حبیب. ساعت 6:39 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در جریان این برنامه از این تحولات گزارش داریم. در زندان‌های ریاست امنیت ملی افغانستان به گفته سازمان حقوق بشر زندانیان هنوز به سختی شکنجه می‌شوند. انترپول میگوید مقامات افغان نتوانستند به اداره های بین المللی موجه قانون در مورد هویت زندانیانی که اخیراً از محبس قندار فرار کردند معلومات بدهند. مراسم افتتاح دفتر نو رادیو آزادی و اهدای جایزه به شخصیت سال رادیو آزادی فرهاد دریا در کابل را اندازی شد. از تحولات سیاسی در منطقه هم گزارش داریم. بابا باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:39 سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید شواهد در دست است که هنوز هم زندانیان در زندان‌های ریاست امنیت ملی افغانستان شکنجه میشوند. رئیس این سازمان در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی از این زندانیان حتی به حد شکنجه و لاتکوب میشوند که بعد از رهایی مدت‌ها قادر به پای ایستادن نیستند. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان هم از رفتار نادرست با زندانیان در این محبس ها شکایت کرده و خواهان لغو برخی از ریاست های امنیت ملی شدند. اما ریاست امنیت ملی افغانستان این موضوع را به شدت رد می کند. سید فتی محمد بها گزارش می دهد.
هرچند مسئله شکنجه زندانیان در زندانهای افغانستان همواره از سوی مقامهای افغان رد شده است، اما شکایتهایی وجود دارد که در برخی از زندانها به ویژه زندانهای امنیت ملی این کشور هنوز هم از روشهای نادرست در برابر زندانیان استفاده می شود. رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان می گوید اسناد و شواهد نزد آنان موجود است که نشان دهنده موارد جدی زجر و شکنجه زندانیان در زندانهای ریاست امنیت ملی است. لعل روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به اساس قوانین کشور هر متهم غرض تحقیق و بررسی دوسیه‌اش باید تا 72 ساعت در نظارتخانه ها نگهداری شوند، اما به گفته وی برخی متهمان ماها و حتی سالها بدون سرنوشت در نظارتخانه های ریاست امنیت ملی باقی میمانند. آقای لعل از دولت افغانستان میخواهد تا در قسمت حل این مشکل توجه جدی کند.
تا هنوز هم در امنیت ملی بندیا شکنجه میشه، ما همچنان شکایتی ثبت کردیم و اینا وجود داره. دولت باید توجه بکنه که چی قسم از این شکنجه از بین بره.
در این حال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان به این باور است که استفاده از روش های ظالمانه و شکنجه زندانیان در زندان های ریاست امنیت ملی سبب شده است تا بسیاری از این زندانیان پس از رهایی به صفوف مخالفان پیوسته و در برابر دولت دست به مبارزه مسلحانه بزنند. از سوی دیگر شماری از نماینده های مردم در ولسی جرگه نیز از رفتار نادرست علیه زندانیان در برخی از زندان های ریاست امنیت ملی افغانستان شکایت داشته و میگویند که زندانیان در اتاق های بسیار کوچک که در عین زمان همه نمی توانند در آن بخوابند نگهداری می شوند. عبدالستار خواصی یکی از اعضای ولسی جرگه به طور خاص از ریاست های 90 و 17 ریاست عمومی امنیت ملی نام برده و حتی خواهان لغو این دو نهاد شده است.
من به وکلای محترم پیشنهاد می کنم که الغای ریاست های 90 و 17 را تصویب کرده و اعلان کنند. اگر خواهان رهایی مردم از زجر و شکنجه هستید، فقط بلند کردن کارت سبزتان به شکل مردان یگانه راه منحل کردن این نهاد هاست، به خاطر اینکه هر کار خلاف قانون و شریعت باید از بین برده شود.
اما ریاست امنیت ملی استفاده از هر نوع جبر و رفتار نادرست در برابر زندانیان را به شدت رد می کند. لطف الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان:
ما کاملا ایراد میکنم هیچ نوع شکنجه و تعذیب در محابس و در نظارتخانه های امنیت ملی وجود ندارد. ادارات بین المللی من جمله کمیته بین المللی سرید سرخ، دفتر حقوق بشر ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به طور هفتوار و ماهوار از نظارتخانه های امنیت ملی بازدید میکنند. اونا در طول همین چند سال هیچ نوع گزارشی از همچو چیزا ندادند.
انتقادها مبنی بر شکنجه زندانیان در زندان های امنیت ملی افغانستان در حال ابراز میگردد که شما از زندانیان که گفته می شود مورد شکنجه قرار گرفتند، از ترس و وهم بسیار حتی پس از رهایی حاضر نیستند با رسانه ها در این مورد صحبت کنند. در این حال برخی از کارشناسان می گویند همکنون بسیاری از کارمندان ریاست امنیت ملی افغانستان ماموران سابق اداره خاد در دوران حکومت دکتر نجیب الله هستند که با همان ذهنیت و شیوه ها زندانیان را مورد شکنجه و لاتکوب قرار می دهند. اما ریاست امنیت ملی افغانستان با این ادعاها موافق نیست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:44 از گزارش ها را ادامه میدیم. انترپول یا پلیس بین المللی گفته است که مقامات افغان نتوانستند به اداره های بین المللی مجری قانون در مورد هویت صدها زندانی معلومات بدن که روز دوشنبه گذشته از زندان قندار فرار کردند و به نظر می رسد که بیشترشان طالبان باشند. خبر رسانی اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که فشرده آن را قادر حبیب تقدیم می کند.
رونالد نوبل رئیس انترپول یا پلیس بین المللی خلای موجود در مبارزه علیه تروریسم را محکوم کرد که بنابران افراد فراری محکوم فرصت می‌یابند که حملات تازه‌ای را انجام دهند و مقامات نمی‌توانند آنان را دوباره پیدا کنند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که شب دوشنبه گذشته از محبس قندهار 488 تن از زندانیان که گفته می‌شود اکثرشان افراد و قماندانان گروه طالبان بودند از راه یک تونل که روی حفره آن به گفته گروه طالبان چند ماه کار شده بود فرار کردند. حدود 1200 زندانی در محبس سرپوزه قندهار به سر می بردند. تازه ترین مورد فرار از زندان قندهار در حال رخ می دهد. از چند سال به این سو در مورد تدابیر شدید امنیتی در این زندان سخن گفته می شود. در سال 2008 نیز طالبان بر این زندان حمله کرده و نزدیک به 900 تن از همقطاران خود را رها ساختند. رئیس پلیس بین المللی روز چهارشنبه گفت این بسیار تعجب آور است. پس از بزرگترین فرار از زندان در تاریخ افغانستان که 3 سال پیش صورت گرفت و در آن تروریستان محکوم نیز شامل بودند تا هنوز ثبت مشخصات زندانیان را ندارند. تا به گفته وی مقامات افغان بتوانند آن معلومات را با ادارات اجرایی قانون شریک سازند. اما توریالای ویسا والی قندهار میگوید که آنها همه مشخصات زندانیان مانند نشان انگشت، عکس‌ها و سایر معلومات را در اختیار دارند که این معلومات می تواند در زمینه پیدا کردن این زندانیان با آنان کمک کند.
خوشی زیداد چې د ټول بندیان بایومټریک سوي دي دا به اسانه چې د تلاشوي په نتیجه کې دا کسان دستگیر شي.
انترپول در اعلامیه خود گفته است با آنکه جامعه جهانی همساله میلیاردها دلار را در افغانستان به مصرف میرساند مسئولان و ماموران افغان از سوی آنها به حد کافی آموزش و تجهیز نشدند تا مشخصات زندانیان را حفظ و با سایرین شریک سازند. رونالد نوبل رئیس انترپول گفته است تا زمانی که این معضل جدی حل نشده است تلاش های ضد تروریستی ناکام خواهد بود و هیچ کشور خود را از این تروریستانی که فرار کردن و فرصت سفر به سطح جهان را دارند مسئول احساس نخواهند کرد.
گسترش شنیدی در رابطه با اینکه انترپول میگوید مقامات افغانستان نتوانستن به اداره های بین المللی مشری قانون در مورد هویت زندانیانی که اخیراً از محبس قندهار فرار کردند معلومات بدهند. و ما برنامه انکشافی سازمان ملل متحد که مسئول پرداخت معاش پلیس در افغانستان میباشد میگوید اقدامات جدی روی دست گرفته شده است که از خطر حیف و مل پول نقد برای معاش پلیس اختصاص داده میشود جلوگیری شود. خبرگزاری رویترز گزارشی دارد که فشرده آن را سیتمی عباس میشنوید.
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اظهار داشت در سیستم پرداخت معاشات مامورین پلیس ملی افغانستان پیشرفت حاصل شده است و به این ترتیب شک و تردید را که توسط سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان ایجاد شده است رد کرد. بخشی از همه معاش پلیس ملی افغانستان از سوی کمک دهندگان جهانی مهیا می شود، زیرا خود افغانستان توان پرداخت معاش ده ها هزار کارمند پلیس را ندارد. کمک کنندگان بین المللی تا حال برای پرداخت معاشات پلیس افغانستان 1.5 میلیارد دلار به یک صندوق دادند که توسط اداره انکشافی سازمان ملل متحد نظارت می شود. از این پول تقریباً 1/3 آن توسط آمریکا پرداخت می شود و 1.26 میلیارد دلار این پول توسط افغانان به مصرف رسیده است. اما اداره تفتیش مصارف آمریکا در افغانستان روز دوشنبه اظهار داشت سهل‌انگاری که در حفظ سابق و یا ریکارد استخدام افراد صورت گرفته است سبب شده که وزارت داخلی افغانستان ارقام دقیق افراد پلیس را درج کرده نتواند. این عمل خطر را ایجاد می‌کند که از پول‌های کمکی جامعه بین‌المللی برای پرداخت معاش پلیس سوء استفاده صورت بگیرد. در تحقیقاتی که توسط اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان ترتیب گردیده، گفته می شود که غفلت خود سازمان ملل متحد هم در این ساحه مشکل دیگر می باشد. انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغانستان یک جزء مهم استراتژی رئیس جمهور اوباما علیه طالبان می باشد. اما انکشافات اخیر از جمله فرار صدها زندانی از محبس قندهار، شک و تردید را در مورد قوای امنیتی افغانستان بیشتر ساخته است. 26% افراد پلیس افغانستان که هنوز هم معاش میگیرند نامه هایشان نه در اسناد معاش وزارت داخله و نه هم در اسناد ملل متحد ثبت است. پروگرام انکشافی ملل متحد روز چهارشنبه خبر داد که در رابطه با پرداخت پول نقد به پلیس وزارت داخله افغانستان گام های مهمی را برداشته است که این پول ها ضایع نشوند. در اعلامیه پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد آمده است معاشات اکنون مستقیما از سوی قماندانان پلیس پرداخت نمی شود، بلکه از سوی یک کمیته توزیع می‌گردد که حداقل 3 نفر از ادارات مختلف در آن عضویت دارند و امضای پلیسی که معاش می‌گیرد توسط رئیس این کمیته تصدیق می‌شود. و گفته پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد این که 80% پلیس افغانستان امروز از طریق الکترونیک معاش می‌گیرند یک گام جدی به پیش می‌باشد، زیرا 4 سال قبل به کمتر از 1% آنها از این طریق معاش داده می‌شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:50 است. امروز مصادف با 8 ثور است، روز 19 سالگرد پیروزی مجاهدین در برابر قشون سرخ شورای وقت در افغانستان. با آنکه در سالهای پیشین جشن پیروزی مجاهدین در سراسر افغانستان برگزار میشد و گفته میشد مردم هم در آن شرکت میکردند، اما در سالهای اخیر از 8 ثور در افغانستان به دلیل ناامنی تجلیل نشد. در این مورد گزارشی از منیژه دیوا داریم.
امسال در افغانستان از سال روز پیروزی مجاهدین تجلیل رسمی به عمل نیامد. هیچ برنامه ویژه برای این روز به اجرا گذاشتن نشد. برای تهیه این گزارش به شهر کابل و مناطقی که معمولاً در آنجاها جشنهای بزرگ را هندازی می شود سری زدم. شور و هیجان در شهر و در چهره مردم دیدن نمی شد. خلاف انتظار در راه با چند زن برخوردم، چون در همچون روزها زنان به ندرت از خانه ها بیرون می شوند. نبود امنیت، وضعیت ناگوار زندگی و مشکلات اقتصادی را این زنان عوامل برای دلسردی مردم در تجلیل نکردن از روزهای مهم می خوانند. 3 تن از زنان در مورد تجلیل از جشن و اشتراک در آن چنین ابراز نظر کردند.
ما جشن چه خب من یامدیم خانه گفتند و مرا از خانه می کشه دیل مادر این با خدا قرآن یک دیت خانه داشته باشیم.
بس مزیب هست، آرام نیست مردم دیگه. مردم بسیار زجر دیده، جنجال دیده. دمیل فعلا خودم بیوستم، یتیم دار هستم. ما مردم که دل مازرده هست نمیتون از چرا قم ما بریم جشن.
زنها هیچ حق نداره که برای از خانه.
وقتا بسیار خوب آرامیدم، وقت زایر خان بسیار آرامی بود، مردم به خدا تا نصفای شو میگشت. اما آدم این نمیتونه که هر جای ببینین فجار است، هر جای ببینین تاریست.
در این حال وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که امسال از جشن 8 ثور به خاطر تهدیدات امنیتی تجلیل نمی شود. از سوی دیگر شماره از مردم روزهای چون 8 ثور را پیروزی برخی از گروپ های خاص می دانند. با عقیده باشندگان کابل، کسانی همچون روزها را باید تجلیل کنند و جشن بگیرند که این پیروزی را از آن خود می دانند. در صحبتی که با شماره از شهریان کابل داشتم، آنان همچون جشنها را مردمی نمی‌خوانند.
نام مبوب علی خان است. این جشن چه رقم جشن است؟ جشن یک وقت می باشد، جشن شادی می باشد. این جشن غم است. که آرامی باشد جشن باشد. آرامی نیست جشن نیست.
اسم فیضل هستن. این جشن به حساب به کسانی هستن که فرض مثال یا جهاد پیروزی مجاهدین هستن. اونا باید اینا را به حساب میتونن درست تجلیل بکنن. ما نمیتونیم تجلیل کنیم. هیچ کدام دلچسپی هم فعلا ندارم.
هر وقتی کسی جشن تامین میکنه به ارتباطی که امنیت تامین باشد. علی خب انتحار این پیجار.
داشم روزهای و مردم افغانستان خوشبختی آورده باشه به تجدید روزها مانند 28 درصد علاقمند هستند.
شماره از مردم از نیروهای امنیتی کشور انتقاد می کنند که آنان نمی توانند امنیت روزهای ملی و جشنها را تأمین کنند. تجلیل از 8 ثور روز پیروزی مجاهدین، 28 اسد روز استقلال افغانستان و دیگر روزهای ملی در این کشور بیشتر شکل حکومتی دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
میان پاکستان و ایالات متحده آمریکا به گفته یک مقام بلندپایه آمریکایی اختلافات عمیق وجود دارد که مانع از پیشرفت مناسبات میان هر دو کشور به طور هموار و بدون اشکال می‌گردد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا نقش خود را در آینده افغانستان مورد بحث قرار می‌دهد. جزئیات را از غفور متین می‌شنوید در مطلبی که به استناد گزارش فارن پالیسی تهیه کرده است.
نشریه فارن پالیسی چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط روابط پاکستان و ایالات متحده امریکا مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در این زمانی که ایالات متحده امریکا نقش خود را در آینده افغانستان مورد بحث قرار می دهد، صحبت های ضد امریکایی در هر دو کشور پاکستان و افغانستان در حال افزایش است. اما یک گروپ کوچک در واشنگتن و اسلام آباد تلاش دارند تا روابط سرد و آماده به جنگ ایالات متحده امریکا و پاکستان را دوباره بهبود بخشند و ترمیم کنند. آخرین شواهد این پریده به روز چهارشنبه و زمان علنی شد که روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در مذاکرات اخیرش در کابل با حامد کرزی به صراحت و بی پرده گفته بود ایالات متحده امریکا باعث شکست هر دو کشور شده، بناً حضور نظامی دراز مدت ایالات متحده امریکا را در افغانستان فراموش کنند. نشریه می نویسد مقامات بلندپایه امریکایی و پاکستانی در مصاحبه های به نشریه فارن پالیسی گفتند آنها نقل قول دقیق گیلانی را تصدیق نمی کنند، اما شک دارند که گیلانی ایالات متحده امریکا را به این شدت و قوت مورد انتقاد قرار داده باشد. یک مقام امریکایی به نشریه فارن پالیسی گفته است از آنجایی که فعالیت‌های عمده نظامی بین‌المللی در افغانستان رو به کاهش است، هر کس تلاش دارد تا موضع و جایگاه خود را به شکلی که آنها خود فکر می‌کنند به منافعشان است، تعیین نمایند. اما در پایان کار، منافع مشترک همه یک افغانستان باثبات است. یک مقام بلندپایه پاکستانی به نشریه گفته است، احتمال ندارد که گیلانی چنین اظهارات را کرده باشد. ولی میان ایالات متحده امریکا و حکومت پاکستان روی روندی که در افغانستان در جریان است اختلاف اساسی وجود دارد.
مراسم افتتاح دفتر نو رادیو آزادی و اهدای جایزه ویژه برای شخصیت سال 1389 فرهاد دریا از سوی رادیو آزادی شام دیروز با حضور برخی از اعضای کابینه و شورای ملی افغانستان و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در کابل برگزار شد. در این مراسم معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت ظرف چند سال گذشته رادیو آزادی نقش مهم در عرصه رسانیدن اطلاعات بی‌طرف و موثق به مردم داشته است. در عین حال رئیس رادیو آزادی می‌گوید آنان تلاش میکنند با رسانیدن معلومات دقیق و بی‌طرف از افغانستان و جهان به شنونده ها رسالت خود را با امانتداری ادا کنند. جزئیات در گزارشی از سید فتح محمد بها.
مراسم اهدای جایزه ویژه برای شخصیت سال 1389 رادیو آزادی و افتتاح دفتر نو این رادیو در کابل برگزار شد. این مراسم شام چهارشنبه با اشتراک شماره از اعضای کابینه و شورای ملی افغانستان و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در کابل راندازی شد. در این مراسم دین محمد مبارز راشدی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، رشد و گسترش رسانه‌ها را در این کشور قابل توجه خواند و گفت که در این میان رادیو آزادی هم نقش خود را با گونه لازم ادا کرده است.
رادیو آزادی یکی از رادیوهای تاثیرگذار و یکی از رسانه‌های خوب در افغانستان که خدمات نسبتاً معیاری را در عرصه اطلاعات و گردش معلومات برای افغانستان به وجود آورده که امروز در افغانستان به شکل آزادانه مردم افغانستان به او دسترسی دارد. این نتیجه و ثمره نزدیک به 10 سال است.
رادیو آزادی از سال 1386 به این طرف هر سال یک شخص را که در عرصه‌های اعاده دموکراسی، تأمین حقوق بشر و صلح و روند بازسازی در افغانستان تلاش کرده باشد به عنوان شخصیت برگزیده سال معرفی می‌کند. لقب شخصیت سال 1389 رادیو آزادی برای فرهاد دریا، هنرمند معروف افغان داده شد که تحایف ویژه این رادیو از سوی اکبر عیازی رئیس منطقه‌ای رادیو آزادی به آقای دریا اهدا گردید. فرهاد دریا در سخنرانی کوتاه از این اقدام رادیو آزادی که افغانها را برای تلاش بیشتر ترغیب میکند استقبال کرد و اینکه از فعالیت‌های او در عرصه هنر نیز قدردانی شده و لقب شخصیت سال را به دست آورده ابراز خرسندی کرد. آقای دریا گفت که این مسئله او را بیشتر از پیش تشویق خواهد کرد تا فعالیت‌های خود را در عرصه هنر گسترش دهد.
رادیو آزادی به مثابه یکی از بزرگترین مهره‌های کاروان سترگ رسانه‌های افغانستان از جمع صدها و هزارها تن دست اعتماد و حق شناسی روی شانه‌های ما گذاشتن. با کمال یقین قول می‌دهم که یا بر افغانستان بهتر و زندگی زیباتر کار میکنم.
در این حال محمد هاشم مهمند رئیس رادیو آزادی گفت که این رادیو ظرف چند سال گذشته تلاش های پیگیر را در عرصه نهادین ساختن آزادی بیان در افغانستان انجام داده و این تلاش ها همچنان ادامه خواهد داشت.
در آزادی اروپا رادیو که در آزادی رادیو یوا برخه
رادیوی آزادی که بخشی از رادیوی اروپای آزاد است با 28 زبان نشرات دارد و بیشتر از 620 میلیون شنونده در جهان دارد. در کنار رساندن معلومات و گزارش‌های بی‌طرف از صلح، دموکراسی، آزادی بیان، تقویت نهادهای جامعه مدنی و حاکمیت قانون حمایت می‌کند.
رادیو آزادی نشرات خود را برای افغانستان در سال 2002 میلادی به زبانهای دری و پشتو آغاز کرد. این رادیو روی موج 100.5 FM و 12.96 متوسط از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته گزارش ها و برنامه های متنوع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را به نشر می رساند.
شنوندگان عزیز، با سپاس از همراهی شما و پایان نشرات امروز میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی اروری، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.